نشسته. گفتن نیست اونجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت نه قذر
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
جلوه مهربانی خدا در نشانهای مؤمن، در بیان استاد انصاریان.
روز مبارک صدیقه کبرا، اون چه رو که در زندگیشون محبوبشون بوده بیان کردن. یکی از حقایقی که می‌فرماید محبوب منه تلاوت کتاب خداست. چرا نفرمودن قرائت؟ فرمودن تلاوت. در خود قرآن مجید الذین یتلون کتابه، یتلون الکتاب، اولئک یؤمنون به، در سوره بقره است. این اعلام خداست. مؤمن به قرآن تلاوت کننده قرآنه، نه قرائت کننده. قرائت یه امر معمولیه، همگانی هم هست. تمام پیروان مذاهب تو خونهشون، تو مسجداشون، ایام حج قرآن قرائت میکنن، نه تلاوت. انقدر تلاوت مهمه که پروردگار میفرماید تلاوت کننده مؤمن به قرآن، یعنی با همه وجودش با قرآن کریم پیوند داره. خب تلاوت به چه معناست؟ قرائت که معلومه لغتش، یعنی خوندن. میشه بعضی از آیات کوتاه و به توتی هم یاد داد بخونه. خیلی جملات نورانی رو دیده بودم من، به توتی یاد میدادن، توتی هم میگفتش. خب قرائت قرآن مجید چه سودی برای توتی داره؟ هیچ. اونی که اهل قرائت نه اهل تلاوت، بهره از قرآن نداره. اگه آدم درستی باشه یه ثواب جزئی به خاطر قرائت بهش داده میشه، کم. اما تلاوت یعنی چی؟ ما یه کتابی داریم مال 1000 سال پیش، یه عالم اصفهانی به نام راغب بلند شده رفته در قبائل عرب، قبائل بیابون نشین که یه زبان قوی عربی دارن، با اینا خیلی معاشرت کرده، خیلی، و لغات عربی رو از زبان اینا که شنیده خوب معنیشو درک کرده. بر اساس همین گردش بین قبائل عرب و شناخت معانی لغات قرآن، اومد یه کتاب علمی خیلی عالی نوشت، یه جلده، به نام المفردات، که ابزار کار دانشمندان اسلامیه، همه دانشمندان اسلام. بعد 1000 سال کار ایشون یه شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی، اهل تبریز، که منم خیلی بهش ارادت داشتم، به معنای واقعی انسان بود، خدا رو باور داشت، قیامت رو باور داشت، حقایق رو باور داشت. چون زحمت سنگینی کشیدن در 14 جلد لغات قرآن مجید رو ریشه یابی کردند و تحقیق کردند و در اختیار گذاشتند. چند بارم چاپ شد، یه بار به خط خودش چاپ شد. بسیار کتاب فوق العاده ای که بعضی از علمای بزرگ الازهر وقتی کتاب ایشون رو دیدن گفته بودن خیلی برای ما شگفت آوره، یه کسی که نه زبانش عربیه و نه فارسی، آذریه، از ما دانشمندان مصر قوی تر رو قرآن کار کرد. راغب و ایشون تلاوت رو این گونه معنی میکنن، تلاوتی که در فرمایش صدیقه کبراست، تلاوت و کتاب الله، نه قرائت و کتاب الله. میفرمایند تلاوت یه مسئله ترکیبیه، اجزا داره، بخش بخش داره، و اجزا و بخشهای تلاوت سه بخشه، سه جزه. جزء اولش و بخش اولش خوندن قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. 114 بار این آیه در قرآن مجید ذکر شده، 113 بار اول سوره ها، یه بارم وسط سوره نمل. خب این خوندنه، بسم الله الرحمن الرحیم، خب خوندمش. چی شد برای من این خوندن؟ یه سوم کاره، دو سوم دیگه هنوز مونده. بخش دوم این اساتید کم نظیر قرآن شناس می‌فرمایند فهم قرآن، که خداوند متعال از خیلی ها شدید گلایه کرده، افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. تدبر یعنی چرا عمقی قرآن منو نمیشینید بفهم؟ فلسفه نزول قرآن هم که خوندن الفاظ عربی نبوده. تدبر یعنی عمق فهمی، حقیقت فهمی. این بخش دوم تلاوت، فهم آیه. حالا همین آیه، بسم الله الرحمن الرحیم. الله یعنی چی؟ کلمه الله معادل فارسی نداره، و قرآنایی هم که ترجمه کردن الله رو به خدا مال تنگی قافیه است، ولی خدا ترجمه ی الله نیست. ترجمه واقعیش هم نمیشد تو ترجمه ها بیارن، خود منم در ترجمه قرآن نیوردم، ولی در تفسیر 40 جلدیم اووردم، چون خود معنی الله یه خط، یعنی ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال و جلال. فارسی ترش یعنی وجود مقدسی است که هیچی کم نداره.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
و از خزانه‌ای هم که داره میلیاردها سال برای موجودات زنده و غیر زنده خزینه میکنه، از اون خزینه هم یه مثقال کم نیمده، همیشه پره. یعنی الان که 8 میلیارد جمعیت رو داره روزی میده، میلیاردها پرنده و چرنده و حیوانات چارپا و حیوانات دریا رو داره روزی میده، کم نیورده، کم هم نمیار. از خزانه او در عین هزینه کردن کامل کم نمیار هیچ. خب اگر من معنی الله رو بفهمم که همه چی پیش اوست، کلیددار همه هستی اوست، و قدرت بی نهایت اوست، و عطا کننده اوست، برای چی به حرام پناه ببرم؟ من اگه وجود مقدس او رو بفهمم اصل به غیر او احساس نیاز پیدا نخواهم کرد که حالا برای اداره زندگیم بیام او رو حذفش کنم و به غیر او تکیه کنم، وکیلی، وزیری، رئیسی، فرمونداری، استانداری، مرجع تقلیدی، ثروتمندی، خود همه اینام گدای همونی هم که منم گدای او هستم. اونام ثروتی ندارن، هیچی ندارن، هرچی دارن در قرآن میگه مالکش منه، اونا چیزی ندارن. اصلا به هیچی اعتماد نکن و تکیه نکن. کرارن هم در قرآن تذکر داده و علالله فلیتوکل المتوکلون، علالله فلیتوکل المؤمنون. من چیزی کم ندارم که پشت بری جای دیگه تکیه به غیر من بدی، یا به غیر من تعظیم کن، یا غیر منو تملق بگی، یا غیر منو تعریفای بیجا بکنی. معمولی باش با بندگان من، اونا هم از خودت گدای منن، توحیدستن، نیازمندن. تعریفایی هم که برای هم دیگه میکنین همش دروغه، واقعیت نداره، چون گدا تعریفی نداره که. گدا تعریفش همین کلمه فقره که در قرآن آورده، ایها الناس انتم الفقراء الی الله. ساختمون خیلی قدیمی بود قم، من طلبه بودم، هر رو که میومدم مسجد اعظم درس، از کنار اون ساختمون رد می شدم، دو طبقه بود، طبقه بالاش مطب دکتر. اون وقت من 17-18 سالم، با کاشی خیلی زیبا خود دکتر پول داده بود، بالای مطب نوشته بود نسخه اینجاست ولی درمان و شفا اینجا نی. خیال نکنی میای مطب من نسخه بهت میدم، من درمانت میکنم. نه، دستور دادن بیمار شدی بر دکتر، چون بالاخره من برای شما در زندگیتون همه نوع ابزار قرار دادم، درخت قرار دادم میوه بهتون میده، اما میوه درخت مال خودش نی، یادت باش، رشد درخت مال خودش نی، شاخه ها مال خودش نی، ویتامین های میوه هاش مال خودش نی. استقلالی به درخت نگاه نکن، استقلالی به بابا و مادر تو، زن و بچه تو، پول تو، مغازت نگاه نکن، همه دست منه. بعد مریض که میرفت پیشش، نسخه رو که بهش میداد میگو به این کاغذ پاره تکیه نکنی، برو دواخونه. همین جوری که داری میری به پروردگار عالم بگو تو این دوایی که من میخوام بخرم درمان منو قرار بده، چون خیلی مریضا دوا خوردن مردن، خیلی مریضا آمپول کرونا زدن مردن. دارو استقلال در درمان نداره. داری میری تو قلبت با من راز و نیاز کن، بگو خدایا در این دارو اثر بگذار برای درمان شدن من، اما دلتو به دارو خوش کنی، من همون دلخوشی تو خراب میکن. به من دل خوش باش، چون همه چی پیش من، همه کار منم. من مستجمع جمیع صفات کمالم، یه صفت من رزاقیته که کم نمیارم. روزی تو از من بگیر، نه دزدی، نه از اختلاس، نه از بلند کردن مال این ملت روز روشن، نه از ربا، نه از قصد، نه از تقلب در جنس. اینا همه بیچارت میکنه، قیامتت هم خراب میکنه، من رو هم از تو متنفر میکنه. امروز دیروزم هم اینجور بود، فردام همینجوره. امروز شاه انجمن دلبران یکیست، دلبر اگر هزار ولی دلبران یکیست. معنی الله. این بخش دوم تلاوته، فهم آیا رحمان، یعنی مهر من. رحمان به معنی بخشنده نیست، تو ترجمه ها نوشتن به نام خدای بخشنده، اصل لغت رحمان به معنی بخشنده نی در عرب و در کتب لغوی عرب، معادله بخشنده موتیه، نه رحمان. رحمان یعنی کل جهان، کل موجودات، کل جمادات، کل نباتات، کل اجزای آفرینش، کل وجود خودت جلوه مهربانی منه. یعنی سر تا ته مهربانی منو نمیتونی ببینی. این مهر یه مهر بی نهایته، عدد نداره، پایان نداره. رحیمم همون معنا رو داره، مهر بی نهایت.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. سرای سخن. به نام یگان لایق پرستش، با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در خصوص موضوع برپا داشتن نماز. ایشان در ابتدا با توجه به آیه 110 سوره مبارکه بقره به برپا داشتن نماز و پرداخت زکات اشاره داشته و معتقدند برپا داشتن نماز و کمک به دیگران در قرآن کریم در کنار یکدیگر آورده شده است که دلیل بر اهمیت آن نزد خداوند است. دکتر رفیعی در ادامه به ثمرات برپا داشتن نماز برای انسان می‌پردازند و آرامش و تعادل روح و روان را به سبب خواندن نماز می‌دانند. همراهان سرای سخن، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزید من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته، ثم الصلاة و السلام علی حبیبه و خیرته ابی القاسم المصطفی محمد. قرآن کریم در 110 آیه سوره بقره بعد از آنی که بحث های مختلفی رو راجع به یهود مطرح میکنه و راجع به بنی اسرائیل، دو تا دستور مهم به مسلمان ها میده که این دو دستور در 10 آیه قرآن آمده. این دو فرمان که الان عرض میکنم اول سوره بقره آمده، در سوره های مختلف قرآن آمده، در آیات متعدد بارها و بارها این دوتا تکرار شده. و اون دو دستور اینه: و اقیموا الصلاح و آتوا الزکاة. مردم نماز رو برپا دارید به عنوان رابطه با خدا، زکات به فقرا بدید از مالتون به عنوان رابطه با مردم. ببینید عزیزان، این دو دستور یکیش عبادیه، یکیش اجتماعی و اقتصادی. و جالبه همه جا هم این دوتا کنار هم آمده. به همین جهت امام رضا فرمودن اگر کسی نماز بخوانه زکات نده، نمازش قبول نیست. در روایات هم داریم امام زمان ارواح و نافداه وقتی ظهور میکنن، اولویت‌های کاریشون اول این دوتاست. سوره حج آیه 41: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. دو تا چیز براشون خیلی اولویت داره: یکی برپایی شدن نماز، یعنی فراگیر شدن نماز، و یکی هم پرداخت زکات. شما تو زیارتنامه های ائمه تقریبا تو همه زیارتنامه ها میگید دیگه: اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا. گاهی بعضی جوانان عزیز یا دانش آموزان دانشجوها سوال میکنن چرا اینقدر نماز تاکید شده؟ دلیل این عبادت تکراریه دیگه. شما همش حمد رو میخونید، قل هو الله رو میخونید، رکوع میرید، سجده میرید، روزی 17 رکعت باید این نماز رو بخونید. دلیل این عبادت تکراری چیه؟ قبل از آنی که من به این سوال جواب بدم، این نکته رو بگم که تنها عبادتی که در مکه بر مسلمان لازم شد از همون روز اولم، حالا ماه رمضان پیغمبر خودش روزه میگرفت ولی به مردم نمیگفت بگیرید، چون تو مکه روزه واجب نبود. خود پیغمبر بیشتر هم میگرفت، شعبان رو میگرفت، رجب رو میگرفت، ماه رمضان رو میگرفت، اما به مردم نفرمود روزه بگیرید. روزه تو مکه به کسی واجب نبود، این 13 سال اول اسلام تو مدینه واجب شد. اما نماز از عباداتی است که تو مکه واجب شد. این یه نکته. از عباداتی است که تمام انبیا روش تاکید کردن بلا استثنا. یعنی شما پیغمبری ندارید که تو آیینش نماز نباشه. شاید حج نباشه، شاید جهاد نباشه، اما این عبادت تو همه انبیا بوده. این آیه اقم الصلا، اقم الصلاة لذکری، خطاب به حضرت موسی است. حتی حضرت عیسی تو گهواره، قرآن می‌فرماید تو گهواره گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، گفت من پیغمبرم و اوصانی به صلا. تو کودکی، البته اون موقع پیغمبر نبود، 30 سال بعد پیغمبر شد، ولی گفت من به اعتبار آینده گفت نماز. یعنی این عبادت عبادتی است که حتی آدم ابوالبشر، آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام نماز میخوان. حضرت ابراهیم آرزوش بود وقتی زن و بچهش رو آباد گذاشت تو مکه، حضرت هاجر و حضرت اسماعیل رو خب خدا یا اینا رو گذاشتم نماز برپا بشه، لیقیم و از صلاح نماز برکار. لذا تعابیری که تو اسلام داریم راجع به نماز، مثلا ببینید شما علم الاسلام، پرچم اسلام نماز، وجه دینکم، صورت اسلام نماز، عمود الدین، ستون که شما زیاد شنیدید، ستون اسلام نماز. به همین جهتم در روایت داریم اذا اسلم الرجل اول ما يعلمه رسول الله الصلاه، اگه کسی مسلمون میشد اول چیزی که پیغمبر میگفت بهش یاد بدید نماز بود، نه روزه بود، نه حج بود، نه جهاد بود، حتی قرآن نبود. تا مسلمان میشد گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میداد به رسالت پیغمبر، حضرت نماز رو بهش یاد بدید. در رأس امور در قیامت هم قرار گرفت. و واقعا وقتی کسی میخواد از این عالم بره، نخست چیزی که نگاه میکنن مثل گذرنامه که تو فرودگاه شما هر چی کارت داشته باشی به درد نمیخوره. نمیگم به درد نمیخوره، شاید با یه کارتی بلیت ارزان بهت بدن، با کارتی جای بهتر بهت بدن، ولی گذرنامه میخواد. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اگر قبول بشه همه چیز قبوله، اگر رد بشه همه چیز رد میشه. خب حالا برگردیم به اون سوال اولمون که این نماز، این عبادت همیشگیه دیگه. حالا روزه همیشه نیست، حج همیشه نیست، جهاد همیشه نیست، مخصوصا نماز صبح که گاهی سنگینی هم داره برای بعضی ها، لکبیرتون قرآن میفرماید بعضی نماز برای افراد، بعضی نماز سنگینه. دلیل این عبادت مستمر چیه که اینقدر تو روایات تأکید روی اون شده است؟ خود قرآن به این جواب داده، یک پاسخش این است که استعینوا بالصبر و الصلاة، استعانه یعنی کمک، نماز کمک شماست، اهرم شماست، وسیله است برای اینکه شما بتونید تو کارهاتون پیشرفت کنید. خود نماز مثل نهری که شما خودتو پنج بار در روز بشویی، یا آدمی که در واقع حمام میره چجور تمیز میشه، این شستشوی روحه، کارواش روحه، باعث میشه که اون در واقع زنگارها، اون زنگها، اون کدور، اون چیزایی که روح آدم رو، خب مریضی روح خیلی زیاده، قرآن میگه یکی از مریضیهای روح قساوت، فویل للقاسیت، یکی از مریضیهای روح رینه، رین یعنی زنگار، کلا بل ران علی قلوبهم، یکی از مریضیهای روح زیغه یعنی انحراف، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. این یکی از آثارش اینه. امام صادق فرمود تعجب میکنم از کسی که حزنی اندوهی او رو میگیره چرا دو رکعت نماز نمیخونه، چون خدا میگه استعینوا بالصبر و الصلاة، کمک بگیرید از صبر و نماز. این یک دلیل که این یک وسیله است، یک اهرمه، یک روش رشده. عامل دوم، قرآن میفرماید موجب اعتدال میشه تو زندگی، موجب این میشه حرص، طمع. وقتی آدم گفت ایاک نعبد، وقتی سر به سجده گذاشت مقابل خدا، سر رو خاک گذاشت که غرور نمیگیردش، وقتی ایستاد اهدنا الصراط المستقیم تکرار باشه، مگه شما غذا هر روز نمیخورید؟ کسی دالا گفته چرا ما هر روز نهار میخوریم، چرا هر شب میخوابیم؟ ورزش مگه تکراری نیست؟ چرا هر روز ورزش میکنید؟ خیلی کارا شما انجام بدید، خود آقایون توصیه به ورزش میگن یه روز ترک بشه نظمش به هم میخوره، خیلی کاراست که تکرار میشه. این تکرارش موجب اعتداله. حالا آیهش رو براتون میخونم، سوره مبارکه معارج، اول خدا گله میکنه، ان الانسان خلق هلوعا، هلوع یعنی حریص، انسانو ولش کنی حریصه، ببین همش دنبال فزون طلبیه، همش دنبال این کشور گشایی، حالا اون بالاتراش، این ماشین عوض کن، خونه عوض کن، هی نگاش به بالادست. حلوعا ازا مسه و شر و جزوعا، همین آدم تا مریض میشه، تا داغ میبینه، تا گرفتار میشه، کم صبره، هی جزع میکنه، چرا ما اینطور شدیم، چرا بچه ما مریض